قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. برای سلامتی و تعجیل در فرج و ظهور ولی عالم امکان، حجت ابن الحسن امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و نثار ارواح طیبه همه گذشتگان، علما، شهدا، خدمتگزاران به آستان مقدس اهل بیت علیهم السلام، گذشتگان خودتون، گذشتگان این دست جمع و این محل، مادر من، و برای تحقق اهداف والای قرآن صلواتی جلی عنایت کنید. خدای را قسم میدیم به آبرو و عظمت انبیا و اولیا و مقربان درگاهش که به ما توفیق علم و عبادت و بندگی خودش را کرامت کند و ما را در مسیر رضای خودش انشاءالله قرار بده. من با اینکه شرایط روحی مناسبی نداشتم و در حقیقت عزادار مادر شدیم، اما با توجه به این که اهمیت محفل برام بسیار بود، به عنوان این که انشاءالله این محفل ثوابش هدیه ای باشه برای همه اونهایی که به گردن ما حق دارن و مادر من، شرکت کردم و امیدوار هستم که انشاءالله خدا همه ما را عاقبت به خیر کنه و دیدار ولی عالم امکان امام عصر سلام الله علیه رو نصیبمان بفرماید. بحث من در ارتباط با موضوع فلسفه احکام به مسئله فلسفه روزه رسید که دیروز یه بحث مفصلی رو به صورت گذرا بر روی آیات مربوط به روزه داشتیم. البته تذکر این نکته بسیار حائز اهمیت که اگر ما بگیم مثلا فلسفه روزه و مواردی رو ذکر میکنیم، معناش این نیست که همین موارد فقط برای فلسفه روزه بیان شده باشه. در کلام اهل بیت و در آیات قرآن مجید بسیار گسترده روی این موضوعات سخن به میان آمده است، ولی در حدی که محفل کشش داشته باشه و زمینه بحث آماده بشود، سعی میکنم نکاتی رو تقدیمتون کنم. اولین فلسفه ای که خدا در قرآن برای روزه بیان می کند لعلکم تتقون است. معنای این عبارت اینه که جامعه معمولا در بسیاری از امورش با افراط روبرو میشه و از حد و مرز میگذره. عجیب اینجاست که اگر ما بخوایم یه جامعه سالمی رو پایه‌گذاری بکنیم، مهمترین جایی که میشه حرکت رو از اونجا آغاز کرد خود مردمه. اگر بنا باشه خود مردم تصمیم بگیرن در مسیری حرکت کنن، چه مسیر صحیح باشد چه غلط، با تمام قوا میرن. اما اگر این سید خروشان را شما هدایت کردید، جهت دادید به سمت معنویت و هدایت، میبینید که میره در همون مسیر و آثار مثبت خودش رو نشون میده. دقیقا مثل زهکشی هایی میمونه که قدیمی ها در اطراف شهرها داشتن برای حفاظت شهر. وقتی باران شدید می آمد، سیل می شد، اینا نهرها، جویها داشتند که این آب رو هدایت می کرد به داخل رودخانه و از اونجا این آب بسیار زیاد حرکت داده می شد و می رفت گاهی به اون مردابی برسه که مثلا در اصفهان ما شاهد اون بودیم. مرداب گاوخونی معروف ترین مردابی است که شناخته میشه در کشور ما. خب اینجا حتی خود انسانها به این نتیجه رسیدند که اگر بخوان شهر دچار سیل زدگی نشه، باید حتما جویها، نهرها و رودخانه ای باشه که این آب رو هدایت کنند و نگذارند در سطح شهر پخش بشه و خسارت و خرابی به بار بیاره. مردم در عقایدشون همینطورن. اینکه خدا میفرماید تبع هدا و مقتده، یعنی به هدایت انبیاء بزرگوار الهی اقتدا بکن و مراقبت کن که یک چیز در تمام طول زندگی تو حضور دائمی داشته باشد، تا اون مسئله تقوا به معنای خیشتنداری از گناه. اگه هر یک نفر انسانی خودش به این نتیجه برسه که من باید خودداری از گناه بکنم، نباید اجازه بدم در زندگیم گناه راه پیدا بکنه، بدون اینکه ما نفراتی رو برای این کار استخدام بکنیم، میتونیم گناه رو در جامعه مهار کنیم. اما اگر خود مردم نخوان، ولو شما صدها نفر را به عنوان مراقب، به عنوان محافظ بگذارید، آخرش کار خودشونو میکنن. حالا این تعبیری که گاهی میگن فلانیو اگه تو 100 تا شیشه هم بکنید، این آخرش نم خودش رو پس میده. برای همینه که ما اگه فکر کنیم با نیروهای خاصی میتونیم جامعه رو از گناه باز کنیم، نمیشود. خود انسان باید اونقدر معرفت و آگاهی و شعور و فرهنگ درش ایجاد بشه که خودش تصمیم بگیرد دیگه دنبال خلاف نره. نظام می‌فرماید بعضی از انسان‌ها واعظی از درون دارن، یعنی یک کنترل کننده دائمی تو وجودشون هست، و همون تقوا. اگر ما تصمیم اون رو گرفتیم که وقایه داشته باشیم، خوددار باشیم، دیگه اینجا نمیتونه کسی ما را به زور وادار بکنه به انجام کار خلاف. اگرم ادعا بکنیم دروغ میگیم. شیطان با تمام قدرتی که دارد رسما اعلام میکنه که ما کان لی علیکم من سلطان، الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم. یعنی من هیچ گونه تسلطی تحت هیچ شرایطی به شما نداشتم، نمیتونستم شما را مجبور به کاری بکنم، فقط گفتم بیایید، دعوتتون کردم، خودتون آمدید، میخواستید نیاید، حالا که آمده اید خودتون رو ملامت کنید، مرا ملامت نکنید. فلا تلومونی و لومو انفسکم. بعد میفرماید خداوند متعال که شیطان میگه در روز قیامت ما انا به مصرخکم و ما انتم به مصرخیه، نه شما میتونید به داد من برسید در روز قیامت، نه من میتونم به داد شما برسم. چرا؟ برای اینکه هر کدام ما در گرو اون گناهان خودمون هستیم. پس این نکته برای ما باید به عنوان اولین فلسفه بسیار بسیار مهم مطرح باشه که تا زمانی که خود فرد از درونش مانع پیدا نکنه نمیشه جلوی فساد در جامعه رو گرفت. بعدا نکته دومی که خدا به عنوان مسئله فلسفه عبادات مخصوصا فلسفه روزه بیان می کند می فرماید که لعلهم یرشدون. جامعه اگر بخواد توقف بکنه دائما ضرر می کند، هم عقب گرد نباید بکنه، جامعه بر نگرده به عقب، اپا اما تعاقتل انقلبتم على اعقابكم فتنقلبو خاسرین. این نشون میده که بسیاری از جامعه ها با از دست دادن کسانی که اونها رو در مسیر هدایت قرار داده بودن احساس اینطوری براشون به وجود اومد که دیگه حالا ما نمیتونیم جلوتر از این بریم، برمیگردن عقب. خدا میفرموید پیغمبر پیغمبره، اگر از دنیا رفت یا کشته شد شما باید برگردید به عقب. این چه دلیلی دارد؟ امامت رو خدا پشتوانه قرار میدهد برای اینکه اگر نبوت هم پایان گرفت امامت ادامه نبوته. پس هیچگاه جامعه حق رکود یا عقب گرد ندارد. پس باید چکا کنه؟ لعلهم یرشدون، باید راه رشد رو انتخاب کنه. روزه یکی از ابزار و عواملی است که میتواند سبب رشد جامعه بشه. حالا ممکنه یه نفر سوال کند چطور با روزه انسان رشد میکنه؟ ما میریم در خود روزه یه مقداری فکر میکنیم، میبینیم اولین چیزی که خدا در بحث روزه مطرح میکند این است که شما در حکم روزه گرفتن تنها نیستید. اهل قدیم یا اقوام گذشته هم دارای یک چنین موقعیتی بودن، اونها هم روزه گرفتن. انسانی که خودش رو در دامنه عبادتی یا دامنه فعالیت و مسئولیتی تنها نبینه و فکر کنه که قبلن هم تجربه این کار وجود داشته، اگه من از تجربه دیگران استفاده کنم موفق ترم، یا خودم بخوام از نوع چیزی را تجربه کنم. این که خدا میفرماید قبلن بوده یعنی شما یه مقدار مرور بکنید در سرگذشت اقوام دیگر، میبینید که خیلی از اونها در برابر مسائل سخت تر از شما مقاومت کردن. آیا میدانیم که حضرت موسی نقل شده 40 شبانه روز روزه گرفتن و خودشون فرمودن تا اراده خدا تعلق گرفت من در تمام 40 شبانه روز نه گرسنه شدم نه تشنه. خیلیه. اینا میگفتن چطور ممکنه یک آدم زنده بماند در حالی که تو کوه طور نه غذایی برای خوردن هست نه آبی برای نوشیدن. حضرت بعد که آمدن یکی از نقله هایی که ازشون شده اینه که واقعا در تمام این 40 شبانه روز من به طور مداوم روزه بودم. خیلی عجیبه. حالا اگر بنا بود ما میخواستیم همین روزه رو در قانون اسلام پیامبر عظیم الشان داشته باشیم چند نفر روزه میگرفتن؟ من فکر میکنم فقط پیغمبر و خاندانش، بقیه اونقدر خلاصه در خودشون جربزه نمیدیدن که حتی به اندازه اهل و بیت پیامبر که خدا میفرماید سه شبانه روز پی در پی اینا روزه گرفتن. و این روزهی که اینا گرفتن آب خوردن و ادامه دادن، غذاشونو دادن اما آب خوردن و افطار کردن. در مورد حضرت عیسی هم داریم که حضرت عیسی هم 40 شبانه روز روزه گرفت و بعد از آن خداوند متعال انواح انجیل را و قسمتهای حساس انجیل را بر حضرت نازل کرد. حواریون حضرت عیسی نقل شده روزه می گرفتن، الانش هم همین کار رو می کنن. بعضشون یه روزه های مخصوصی هم دارن و جالبه که الان در دنیای ما هم هم یهودی ها روزه های مخصوص دارن، هم مسیحی ها، حتی بعضی از اینها روزه هایی میگیرن با عنوانی که خودشون درست میکنن، بدعت است اما میگیرن. خب حالا در هنگامی که آدم تنها نیست باید یه حسی درش به وجود بیاد، چرا خدا به من فرموده روزه بگیر؟ در روزه‌ای که ما میگیریم چون با اقوام قبل فرق داریم، اونا سکوت میکردن، سه شبانه روز هیچی نمی گفتن. فقولی اینی نظرت للرحمانه سوما فلن اکلم الیوم انسیا. خدا خطاب میکنه به حضرت مریم که شما وقتی وارد شهر شدید بچه‌تون به کولتونه، بگید من نذر کردم برای خداوند روزه بگیرم، سه شبانه روز پی در پی حق ندارم با کسی سخن بگم. یعنی روزه زمان حضرت مریم روزه سکوته، حق داره غذا بخورد خواب بره، همه چیز براش آزاده، حق نداره حرف بزنه، سخن گفتن برای او ممنوع شده. اما برای ما چی؟ خدا میفرماید نخورید نیاشامید از کی تا کی؟ از اول طلوع فجر تا اول اذان مغرب. کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل. اولین چیزی که اسلام مطرح میکنه گرسنگی را تحمل کردن. آدمهایی که در زندگیشون به خاطر اینکه توجهی ندارن گاهی در طول یک سال مداوم دارن کار میکشن از بدن خودشون، بعضی ها که حالا کمن اما واقعا بعضی ها پلو شکمشون خیلی رو در بایستی دارن. در بین اقوام و ملت ها ما هیچ ملتی را نداریم که به اندازه انگلیسی ها خرج شکمشون کنن. انگلیسی ها خیلی تو مسئله غذا خوردن آداب و تشریفات و برنامه دارن. نمیدونم ساعت 10 صبح حتما باید چای و بیسکویت باشد، ساعت نمیدونم چند پیش غذا بخورن، دسر بخورن، غذاشون چه باشد، اونقدر ایراد و بهانه میگیرن برای غذا خوردن که از دو حساب ندارن. اونقدر هزینه میکنن برای غذاشون که واقعا آدم متحیر میشه.
در بین اقوام مسلمان هیچ قومی رو من ندیدم که ریخت و پاش کننده تر از مسئله به حساب کویتی ها باشه. کویت نه، وضع مالشون فوق العاده خوبه، اکثرا اینطوری هست. در هنگامی که میان حج آدم میبینه، حالا البته یه مقداری از اینا که تحت پوشش بعضی از شخصیت های روحانی قرار میگیرن و میان، متفاوت کارشون، ولی گاهی دیده میشه بیش از 29 غذا میپزن برای یک وعده. بعدم میان سرویس میچینن، انواع گوشت ها، انواع مرغ ها، انواع نمیدونم دسر ها، انواع ژله ها، یک بلواییه. یک سال ما مکه مشرف بودیم، یکی از همین کاروان ها در مکه بود، دعوتی کرد از چند نفر ما بودیم روحانی به سرپرستی یکی از شخصیت های بزرگ، اصرار بیش از حد که عادل اون میخواد نهار در خدمت شما باش، قبول کرد. موقعی که رفتیم دیدیم یه میز بزرگ زدن و به تعداد صندلی چیدن اطرافش، من تعجب کردم، گفتم این میز به این بزرگی برای چند نفر صندلی گذاشتن؟ اینطوری که ما هرچی بخواییم باید وقتی را بیفتیم داری چیز گیرمون بیاد. گفتن نه، نگران نباشید، شما بفرمون نشستید. باور کنید اونقدر قضا اووردن روی این میز چیرن که اون بزرگواری که در رأس ما بود بعد ما خدمتشون بودیم یه وقت نگاه کردن دیدن که اینا کم کم دیگه داره از مرز این که اون میز چیده بشه هم میگذاره. فرمودن رفقا تا ما رو اینجا به کشتن ندادن بلنشید برید. هی آوردن تفضل مولای، تفضل مولای. آخه بنده خدا یه بشره، یه شکم دارد، مگه چه خبره؟ شما خیال میکنید یه شهر آدم وعده گرفتید یه همه غذا میارید؟ هی آوردن و گفتن بفرمایید. باور کنید که به جایی رسید که یکی از رفقا دیگه میدید نمیشه، غذاهای خیلی عجیب، قیافه های غذا خیلی جذاب، عالی، یکشون افتاده و به غذا خوردن، میگفت که دست منو بگیرید اون ظرف رو بدید به من. گفت بنده خدا دست منو بگیرید تو داری خودتو میکشی، چه خبرت اینقدر غذا میخوری؟ گفت که حالا جلتن این قدیمی ها بد نمیگفتن که مال مفت و دل بیره. گفتم خب اینجا یه قانون گذاشتم که کلو بشرب و حتی تنفجر، بخور و بیاشم تو منفجر بشی، اینقدر باید ازم بخورم؟ بدنی که با دو تا لقمه سه تا لقمه غذا سیر می شود گوی اونقدر انسان در رسیدگی به این بدن افراط میکنه و اونقدر خود می فروشد که حاضر شخصیت انسانی خودش هم گاهی فدای شکمش بکن، سر و جانم فدای شکم میکنه. چرا؟ چون قدر خودشو نمیدانه. 11 ماه انسان با تمام قدرتش داره به بدن فشار میاره و بعضی مواقع بالای ظرفیت بدن غذا وارد معده میکنن. خب معده بگه چی هست؟ باید برای مدت کوتاهی هم که شده یه توقفی درش ایجاد بشه، یه تعویضی انجام بگیرد. لذا خدا رسما ماه رمضان را قرار داد و مسئله غذا نخوردن را هم مطرح کرد. دقت کنید تو این نکته‌ای که عرض می‌کنم، نمی‌خوایم بگیم تنها فلسفه گرسنگی در روزه فلسفه روزه است، نه، واقعیتش اینه که روزه یکی از فلسفه هاش اینه که مردم را از خوردنی هایی که معمولا جذبشون میکنه و لذت براشون داره منع کنه تا آرام آرام بتونن بر روی وجود خودشون سلطه پیدا کنن که هر خواسته نفسانی را آدم نباید جواب مثبت بهش بده. از نخوردن غذا آدم باید به نرفتن به دنبال شهوت برسد. اگه تونست تمایل خوراک را در خودش مهار کنه تمایل شهوت هم میتونه کنترل بکند، اما آدمی که در خوراک نمیتونه خودداری کند تو مسئله شهوت و چیزهای مانند او هم خودش آزاد میگذاره. اگر میگه تشنگی را تحمل کن، آیا خدا واقعا میخواد زجر به مردم بده؟ آب برای بدن لازمه. آیا واقعا خدا میخواد بگه شما از اول اذان صبح تا اول اذان مغرب آب نخورید، غذا نخورید برای اینکه مردم را اذیت کنند؟ چه نفعی به خدا میرسه اگر ما غذا نخوریم یا آب نیاشامیم؟ اما این اثر را دارد که شما از عهدش بر نمیاید که یه مقداری کمتر آب بنوشید. بدنتون در برابر کم آبی واکنش نشون میده. آیا فکر کردید که یه عده در تمام طول سال زندگیشون یک زندگی سخت طاقت فرساز و حداقل غذا هم گیرشون نمیاد؟ لعلهم یرشدون میخواد بفرماید که شما جامعه رو نگاه کنید، رشد فکری شما باید به این باشه که آرام آرام باید انسان دل توی این مسئله فکر کند که ممکنه در جامعه کسانی باشن که از عهده اداره زندگی خودشون واقعا بر نمیان. حالا یه عده‌ای هستن که اینا تنبلن، اسلام با تنبلی شدید مخالفه. این که میخوان بار خودشون رو روی دوش دیگران بگذارن اسلام مخالفه. میگه شما میتونید کار بکنید، بلند شید برید کار کنید، چرا بار زندگیتون انداختید رو دوش دیگران؟ اما یه کسی که از کار افتاده شده است، کسی رو نداره که ادارهش بکنه چی؟ در یک جای دیگر از همین آیات خدا میفرماید فاطعام و مثلا ستین مسکینا، 60 نفر رو غذا بده، یا فاطعام و عشرت مسکینا، 10 نفر را غذا بده، یا میفرماید فدیت و طعام و مسکین، یه نفر غذا بده. یعنی چه؟ روح سلام، همبستگی، روح اتحاد با جامعه، روح دیگربینی به جای خودبینی، روحیه ای که آدم بتونه به جایی برسد که نکنه واقعا این گرسنگی که من دارم میکشم جامعه منم داره در همین حالت به سر میبره. این قسمت رو من خیلی عنایت میخوام بکنید، جدا جالبه. میفرماد یه عده هستن فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدت من ایام اخر. بعد میفرماید و علی الذی یطیقونه ففدیة طعام و مسکین. حالا یه کسی هست خودش نمیتونه عملا روزه بگیره، شرایط خوبی نداره برای روزه گرفتن، مجبور روزهش را بخورد. چرا؟ مسن، مریض، گرفتاره. میفرماید اگر شما به خاطر عذر شرعی روزه را خوردید، حالا با اون شرایطی که در رساله های عملی هم ذکر میکنن که آقا شما بعدم توان غذا گرفتن ندارید، ما تو سال آینده چه باید بکنید؟ در اون صورت باید هر یک روزه ای که خورده اید یک نفر را غذا بدید. دکتر رو دقت بکنید. حالا ما در کجاییم؟ اونجایی که روزه را عمدن نخورده باشد به خاطر مسئله بیماریه، به خاطر مسافرته. حالا اگه قبل از اینکه سال آینده بیاد حالش خوب شد، انشاءالله سلامتیشو پیدا کرد، روزهاشو میگیرد. حالا که روزه رو پیدا کرد، فعدت من ایام اخر شد، کارش دارن دیگه؟ نه. اگر بنا شد نتونست و قضای روزه رو بگیره، به هر دلیلی عقب انداخت، خدا میفرماید حالا که ماه رمضان بعد آمد، شما باید برای هر یک روزی که روزه خورده اید ولی عمدی نبوده، مجاز بوده اید، یک نفر رو سیر کنید. یعنی چه؟ یعنی در یک جامعه اگر بنا باشد صدها هزار نفر به خاطر عذر شرعی نمیتونن روزه بگیرند، حداقل صدها هزار نفر را برای یک بار هم که شده قضا میدن. حالا اگر بنا شد که خدای ناکرده عمدن این روزه را خورده، عذر شرعی نداشته، میگه یا 31 روز 61 روز روزه بگیر که 31 روزش پشت سر همه، به ندرت آدمی پیدا میشه که این کارو بخواد انجام بده. بله؟ اگه میخواست روزه بگیره همون 30 روزشو میگیره، بقیهش هم پیشکشش برای یه روز 61 روز، یعنی 30 تا 61 روز باید روزه بگیرد. ببینه نمیتونه نفرمون خیلی خوب. راهی دوم، بحران اقتصادی وقتی در یه جامعه به وجود میاد، مشکل کمبود سرمایه به وجود میاد، ورشکستگی به وجود میاد، مسائلی از قبیل خودکشی یا دیگر کشی به وجود میاد به خاطر فقر، ما چه بکنیم اقتصاد نابود شده را برگردانیم؟ میفرماید 60 تا روزه عمدن خوردی، 60 تا روزه عمدن خوردی، 60 تا برای هر یه دونش باید قضا بگیری. این یه حسابی میکنه، خیلی میشود، نمیتونم لیبرباز اونو نمیخوای؟ یالا یک روز قضا بگیر، به 60 نفر فقیر قضا بده. یعنی برای یک ماه شما حساب کنید 30 ضرب در 60 نفر را باید قضا بدهد، 1800 نفر قضا باید خورده بشه. خب اگر بنا شد یه آدم مجبور بشه 1800 نفر رو شکمش رو سیر کند، اونم برای یک بار که اقدام کرده به روزه‌خواری در یک ماه رمضان، نفر دومم هست، نفر سومم هست، تو یک جامعه اگر 100 نفر باشن چقدر شکم خالی پر می‌شود. اینجا با یک دید وسیع به مسئله نگاه می‌کنیم، می‌بینیم واقعیتی که خدا ترسیم کرده، میخواد بفرماید اونها که میتوانند و از عهده برمیاد که زندگی دیگران رو تأمین کنند، باید راه رشد رو پیدا بکنند، به فکر جامعه خودشونم باشن. گرسنگی اونها رو وادار میکنه به این فکر، تشنگی وادارشون میکنه به همین فکر، مسئله روزه‌خواری اونها رو متنبه میکنه که جریمه باید بشی. تازه جالب اینجاست که همه این مسائل رو میبش میگی، میگه اما بدانید که اضافه بر این جریمه یه مسئله عذاب آخرتی هم در کار داری. فکر کنه که ام در روزت را خوردی، همین 61 روز روزه گرفتن یا یک روز قضا و 60 نفر قضا دادن، کار خلاص شد، پرونده اعمال بستن. نه، شما تازه راه افتادید برای اینکه تو جامعه دونی احساس براتون به وجود بیاد که جامعه باید با هم زندگی کند. مسئله دوری از لذت‌های مادی که در ماه رمضان خدا میگه رشده، یعنی شما نمیتونید پس یه شهوت خودتون در بیاد، شما نمیتونید شهوت خودتون رو مهار کنید. چطور میخواد جامعه رو از خطر نهار کنید، جلوشو میگیرید؟ شما که پس خودتون بر نمیاید پس دیگران بر میاید، شما که در سلطنت بر پیکر وجود خودتون دوچار نقصید، میخواید برید جامعه رو ارشاد و هدایت کنید. لذا میفرماید فمن اهتدا فانما یهتدی لنفسه، اون کسی که راه هدایت رو پیدا کرد نتیجه خودش میبرد. پس اینم یک مسئله جالب و مهم که در بحث فلسفه روزه خدا میفرماید ما میخوایم جامعه به رشدی برسد که خودش را با دیگران کاملا منطبق و هماهنگ ببینیم. اما سومین فلسفه و چهارمیش خیلی مختصر میگم، دو سه دقیقه دیگه بیشتر مزاحم نیستم، چون مجبورم برای تدارک حمل و به حساب تشییع جنازه مادر اقدام بکنم. اومدم فقط به خاطر اینکه این احساس رو نشون بدم که ما نوکری ابا عبدالله و اهل بیت رو داشتیم، افتخارم میکنیم و معتقدیم که اگر آمدیم اینجا به هر انسانی که گفتی بنده خدا یک نفر از دنیا رفت، شما به احترام مادرش فاطمه زهرا سلام الله علیها اگر واقعا براتون مقدوره یکی حمد و سوره بخونید، یکی فاتحه قرائت کنید، ما همین رو به عنوان بزرگترین هدیه الهی به مادرمون میدونیم. من مکرر شد در موقعی که ایشون بیمار بود، بستری بودیم حدود 5-6 ماه، میگفتم من بالای سر شما میمانم. اون وقتی که قدرت داشتن ایشون صحبت کنن میفرمودن مادر جلسه فاطمه زهرا رو به خاطر من ترک نکن، اون مقدمه بر منه، اگه میخوای به من خوبی کنی برو جلسه شرکت کن، اگر خود